بحث 11 قاطعیت و واسعیت قرآن عظیم و تفسیر آیه الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. اولین و دومین آیه از سوره اعراف، هفتمین سوره از قرآن کریم. الف لام میم صاد. قرآن کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است، بنابراین نباید در سینه و اندیشه تو گیری و گرفتگی از آن ناحیه باشد، و این نزول قرآن برای آن است که تو مردم را از عواقب اعمال ناپسند و عقاید نکوهیده خودشان بترسانی، و برای آن است که نسبت به مؤمنین یادآوری و تذکری بوده باشد. و پس از این آیه می فرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی کنید از آنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما فرود آمده است، و غیر از این پروردگار کسی یا چیزی را ولی و قیم و صاحب اختیار خود قرار نداده، از وی پیروی مکنید، چه کم متذکر و متوجه می شوید. و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما کان دعواهم از جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. و چه بسیار از اهالی قرا و شهرها که خشم و بأس ما بر آنان وارد شد، با آنها را در حیطه و پره قهر و شدت ما گرفت، در وقتی که هنگام شب و بیتوته ایشان بود و یا در روز قبل از ظهر وقت استراحت و خواب قیلوله آنان. ایشان در وقت فرود آمدن بأس و عذاب ما هیچ حجتی برای دفع عذاب نمی توانستند ارائه دهند و بیان کنند، مگر آن که گفتند ما بودیم که بر خود ستم نمودیم، و این عذاب و بأس و نکال پاداش و واکنشی است که از کردار من به ما رسیده است، و در حقیقت خود با دست خود این نقمت و جزا را برای خودمان تهیه دیده و آماده ساخته بودیم. این آیات پس از آیه قبل که می فرماید کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، می رساند که قرآن موجب آرامش دل و طی راه هویدا و مستقیم و بدون حرج و اعوجاج است، با انگیر و گرفتگی و اضطراب خاطر و تشویش حواس و نگرانی درون و به هم ریختن اعصاب و افکار پریشان شیطانی ناشی از عدم پیروی از قرآن است که انسانی را به پیروی محض از پروردگار کریمش رهبری نموده و از هر گونه متابعت و پیروی جز از چنین خدایی برحذر می دارد. و سپس می فرماید فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. پس البته و البته ما از آنان که پیامبران را به سویشان ارسال داشتیم بازپرسی نموده و البته و البته از خود پیامبران نیز بازپرسی می نماییم، و البته و البته از روی علم و یقین شرح قضایا و دعوت و تبلیغ و پذیرش و یا عدم پذیرش قوم را بر آنان بیان خواهیم نمود و ما به هیچ وجه غائب نیستیم و از اعمال و رفتار و مأموریت پیامبران و رد و قبول امتها بی خبر و اطلاع نمی باشیم. ملاحظه کنید چگونه در این آیات با قاطعیت تمام مطلب را ادا می کند. این قرآن کتابی است که از ناحیه پروردگارت به سوی تو نازل شده است. بنابراین هیچ گونه زیغ و تنگی و شدت و سختی و غلق و استرابی نباید از جهت آن در دل تو پدیدار شود. این کتاب، کتاب انذار و اعلام و بیدار باش است که باید بر آن قیام کنی و مردم را بر حذر بداری و برای یادآوری و تنبه مؤمنین و گروندگان به حضرت رب جلیل است. ای مخاطبین بدین خطاب، بدانید که اگرچه این کتاب به سوی پیامبر فرود آمده است، لیکن همه شما فردن فردن مورد خطاب هستید. بنابراین باید از آنچه را که از جانب پروردگارتان به سویتان نازل شده است، پیروی کنید و هیچ یار و یاوری مورد اتکا و اعتمادی ولی و قیم و سرپرست و صاحب اختیاری هیچ همراز و همسری را غیر از خداوند برای خود اتخاذ ننمایید. چرا افراد اندکی از شما به یاد خدا و ذکر او متذکر می گردند؟ عذاب ما به متمردان خواهد رسید و بعث و شدت ما آنها را در عین اعتلا و بلندی و در عین تنعم و خوشی و در عین غفلت و بیهوشی در خواهد گرفت. ایشان جز اقرار و اعتراف به ستمهای خود چاره‌ای ندارند و در آن هنگام باید به ظلمها و تجاوزات خود تسلیم شوند. تمام افراد مخلوقات در نظر ما از این جهت یکسان هستند، هم پیامبران خبرآورنده و هم مردمی که به سویشان خبر آورده می شود. همه در نظر ما و در مرآ و مسمع ماست، همه بندگان صرف و عباد مطلق ما هستند، همه در تحت تکلیف و فرمان ما. نه عیسی می تواند دعوای الوهیت کند، نه مادرش مریم. از همه و همه سؤال و پرسش می کنیم. از پیامبران می پرسیم امتها با شما چگونه رفتار کردند و از امتها می پرسیم شما چگونه با آنها عمل نمودید و اوامر و ارشاداتشان را به جان و دل پذیرفتید و از روی علم و بینایی تمام بر آنها حکایت می کنیم که ما پیوسته حاضر و ناظریم، غیبت نداریم، با موجودات معیت داریم. آنگاه می‌بینیم تمام این جملات و عبارات را با تأکید لام قسم و نون تأکید ثقیله در قالب الفاظ ریخته است و با قاطعیتی هرچه تمامتر خطابات خود را ادا می‌کند. هیچ یک از کتب آسمانی به قدر قرآن تأکید ندارد. چقدر آیات قرآن با ان و ان و لام قسم و جمله اسمیه شروع به بیان می کند. چقدر آیاتش دارای قاطعیت است. هر مطلبی را که می گوید با قاطعیت می گوید. گویا ماده اولیه و فلزی که قرآن را با آن ریخته اند قاطعیت است. آیات زیر را ملاحظه کنید. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. حقا این قرآن در بسیاری از چیزهایی که بنی اسرائیل در آن با هم اختلاف دارند امر واقع و درست را برای آنها حکایت می کند و حقا این قرآن برای مؤمنین کتاب هدایت و رحمت است. حقا پروردگار تو در میان آنها با حکم خودش حکم می کند و اوست که دارای عزت و علم است. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. بنابراین بر خداوند توکل کن و امرت را بدو بسپار، زیرا که حقا تو بر حق آشکارا و روشن قرار داری، حقا تو قدرت نداری که به مردگان گفتاری را بشنوایانی و قدرت نداری به مردمان کر سخنت را برسانی در حالی که پشت نموده می گریزند، و تو قدرت نداری کوران را هدایت کنی و از گمراهی و زلالتشان برحذر داری، قدرت نداری که به احدی سخن حق را بفهمانی مگر آن کس که به آیات ما ایمان می آورد و سر تسلیم فرود آورده به حال اسلام در آمده از روی سلم و سلامت سخنت را می پذیرد. در این آیات می بینیم با تأکید و ابرامی تمام پیامبر را بر جاده حق مبین می داند، فلهذا فرمان می دهد که باید توکل بر او بنمایی و امر خود را از روی جد انجام دهی. تحقیقاً این کافران و یهودیانی که سخنت را نمی پذیرند و آیات قرآن را حکم روشن کننده برای رفع اختلاف تورات خود قرار نمی دهند مرده هستند. مگر می شود به مرده مطلبی را گفت؟ کسی که قلبش مرد و دلش مرد حقاً مرده است، مرده حقیقی اوست. تو چگونه توقع داری این مردگان ایمان بیاورند و گفتارت را به سمع اجابت قبول کنند؟ آخر شخص مرده که مغز ندارد، قلب ندارد، مرکز ادراک و تفکیر ندارد. اینها کر هستند، صدا هرچه بلند باشد، هرچه غوغا و همهمه باشد، آدم کر ابدا نمی شنود، زیرا مرکز شنوایی را ندارد. اینها کور هستند، کانون بینش را از دست دادند. تو می‌خواهی کوران را هدایت کنی و در مسیر مستقیم و منهاج قویم براه اندازی؟ آنان چشم ندارند، حقاً چشم ندارند، حقاً کورند. کوران حقیقی این چنین مردمی می‌باشند. اصولاً به کورهای جسمی کور نباید گفت، کور کسی است که بر چشم بصیرتش حجاب افتاده و روزنه‌ای برای دیدارش باقی نمانده است. اینها کورانند به تمام معنی کلمه. بینا کسی است که به خدا ایمان دارد، شنوا کسی است که گوش دلش برای استماع آیات خدا باز است، اوست که می شنود و سر در راه تسلیم و عبودیت حضرت حق می نهد. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، سوگند به قرآن محکم و استوار که تو تحقیقاً از پیغمبران بوده بر صراط مستقیم می باشی. بدون کوچکترین تردیدی با چنین قاطعیتی پیامبر را بر نهج راستین و صراط مستقیم و از افراد مرتبط با عالم غیب و اتصال به ملأ اعلی و از فرستادگان و مأموران حضرت حق جل و علا می داند. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو ای پیغمبر، این است راه من که از روی بصیرت به سوی خدا دعوت می کنم، من و آن کسانی که از من پیروی می نمایند، و پاک و منزه است خدا و من از مشرکین به خدا نمی باشم. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بگو خداست که کتاب نور و هدایت را بر موسی فرستاد و سپس آنان را واگذار تا در فرو رفتنشان در باطل بازی کنند. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. واگذار آنان را بخورند و تمتع کنند و آرزو آنها را به لهو و لغو درافکند، پس به زودی خواهند دانست. فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، پس واگذار ایشان را در باطل غوطه خورند و بازی کنند تا برسند به روزی که بانها وعده داده شده است. فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یسعقون، پس واگذار ایشان را تا برسند به روزی که در آن روز صعقه و صیحه آسمانی آنها را در کام مرگ فرو برد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین، تو قدرت نداری کسی را که دلت بخواهد هدایت کنی، ولیکن خداوند است که هدایت می کند کسی را که بخواهد و او داناتر است به راه یافتگان. و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا والاخره ذلک هو الخسران المبین، و بعضی از مردم هستند که خدا را بر یک جانب از انحراف عبادت می کند. در این صورت اگر خیری به او برسد دلبستگی پیدا نموده بدان آرامش میپذیرد، و اگر فتنه و بلایی پیش آید بر روی سیما و چهره خود واژگون میشود، هم دنیایش به خسارت زیانبار شده هم آخرتش. این است آن خسران با حسرت آشکار. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای مردمان، مثالی زده شده است، پس گوش فرا دارید. آن کسانی را که شما جز خدا پرستش می کنید نمی توانند مگسی بیافرینند، گرچه همه آنها بر آفرینشان مگس جمع شوند، و اگر آن مگس از آنان چیزی را برو باید نمی توانند از آن مگس بگیرند. پس هم طالب که پرستش کننده باشد ضعیف است، و هم مطلوب که پرستیده شده باشد ضعیف است، هم عابد و هم معبود، هم شما که حاجت می جویید و هم آنان که بر اریکه تصنعی تکیه داده خود را حاجت دهنده شما می پندارند. یکی از قاطعیت‌های قرآن عظیم اخبارهای آن است به مسائل حادثه و وقایعی که در آینده پیش می آید، و به طور حتم و مسلم بدون کوچکترین تردید از آن واقعه خبر می دهد، در حالی که ابداً اثری از آن نیست، و در موقع اخبار نه تنها زمینه و اثری از آن مشهود نیست، بلکه به عکس موقعیت و وضعیت ایما و دلالت به خلاف آن دارد. چون مشرکین مکه اذیت و آزار را نسبت به رسول الله از حد گذراندند، آن حضرت وحیدن فریدن غریبا به مدینه هجرت فرمود و به علت امتناع و اباء خیشاوندان او از طائفه قریش وطن مألوف و شهر مکه را ترک گفت. در چنین وضعیتی خداوند به وی خبر می‌دهد: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تحقیقا آن کس که قرآن را بر تو حتم و لازم کرده است تو را به سوی محل اولیت باز می‌گرداند. این آیه در جحفه که وسط راه میان مکه و مدینه است بر آن حضرت نازل شد، و بازگردیدن او به مکه کار آسانی نبود و جز به جنگ و جهاد و فتح مکه تحقق نپذیرفت، و آن پس از 8 سال درنگ در مدینه بود، و در این مدت طویل ممکن بود پیامبر در غزوات بدر و احد و احزاب و غیرها کشته شود و یا از دنیا برود و یا در جنگ مکه مغلوب گردد، و در هر صورت رجعت آن حضرت به مکه بعید به نظر می رسید و یا لااقل محتمل العدم بود. ولی این کریمه مبارکه به ضرس قاطع می گوید: خداوند حتما تو را به مکه برخواهد گردانید. و ای زن، در سوره فتح پیش از آن که مکه را فتح کنند خبر فتح مکه را داده است. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما حقا فتح آشکاری را برای تو نموده ایم، برای آن که خداوند گناهان مقدم و مؤخرت را بیامرزد. و ایزن در همین سوره می فرماید لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذالک فتحا قریبا. هر آینه تحقیقاً که خداوند رؤیا و خواب پیامبرش را به حق راست و درست نمود که البته شما در مسجد الحرام در صورت اذن و مشیت الهی با حال امن و امنیت بدون اندک خوفی داخل می شوید، در حالی که سرهایتان را به جهت بیرون شدن از احرام تراشیده و یا مویش را کوتاه کرده اید. پس خداوند دانست آنچه را که شما نمی دانید. و پیش از فتح مکه فتحی دیگر زودتر از آن نصیب شما فرمود. بنابر این دعایه فتح مکه 2 سال پس از نزول این آیات بود و فتح پیش از آن فتح خیبر بود که در اوائل سال بعد انجام گرفت. و ایزن در همین سوره می فرماید وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. خداوند به شما وعده داده است که غنیمت‌های بسیاری را می‌گیرید، پس این غنیمت را زودتر برای شما مقدر فرمود و دست مردم را از ایذا و آزار شما برداشت و برای آن که برای مؤمنین نشانه و علامتی باشد و شما را به راه راست هدایت نماید. و باز غنیمت‌های دیگری را وعده می‌دهد که شما قدرت بر اخزان‌ها نداشتید و خداوند است که به آن احاطه دارد و خداوند بر هر چیز تواناست. در اینجا می‌بینیم خداوند به غنیمت‌های بسیاری وعده می‌دهد. اول غنایم مؤجله که زود به دست شما می‌رسد و آن غنایم جنگ مکه و حنین و قبائل سرزمین عربستان است. دوم غنایم مملکت ایران و روم است که اعراب بدون اسلام قدرت بر آنها را تصور هم نمی توانستند بنمایند و توان دسترسی به آنها را در سر هم نمی توانستند بپرورانند، اما به برکت اسلام و نیروی آیین محمدی بر آن دست یافتند. یکی از قاطعیت‌های قرآن که حقاً از غیب‌گویی‌ها و معجزات ظاهر آن است، اخبار آن است درباره غلبه رومیان بر لشکر ایران چنان که در سوره روم وارد است. الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزء سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. الف لام میم مغلوب شدند رومیان در نزدیکترین زمین آنها و آنها بعد از مغلوبیتشان در مدت کوتاهی که کمتر از 10 سال است غلبه خواهند نمود. در هر حال چه قبل از مغلوبیت آنها و چه پس از مغلوبیت رشته امر و تدبیر به دست خداست و بس. و در وقتی که رومیان غلبه کنند مؤمنین دلشاد می شوند به نصرتی که خداوند به ایشان داده است. خداوند هر کس را بخواهد یاری می کند و اوست پروردگار با عزت و با رحمت. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. غلبه رومیان پس از کمتر از 10 سال وعده است که اینک خدا داده است و خداوند خلف وعده نمی کند، ولیکن اکثریت از مردم نمی دانند. مردم ظاهری از زندگانی دنیا می دانند و آنها از آخرت در غفلتند. این آیات داستان جنگ میان ایران و روم را بیان می نماید که چون ایرانی ها وثنی و آتش پرست بودند، هر وقت بر رومیان که مسیحی و اهل کتاب بودند در جنگ غلبه می کردند، مشرکین عرب خوشحال می شدند به واسطه آن که دولتی پرقدرت که در آیین با آنها شریک است پیروز گردیده است، و برعکس مسلمین غمناک می شدند چون دولت مسیح که با آنها در آیین توحید و عمل به کتاب آسمانی شریک است مغلوب شده و دولت وثنی و آتش پرست مظفر گردیده است. بر وقت دولت روم و رومیان غلبه می کردند، مسلمین مسرور و فرحناک می شدند و مشرکین عرب محزون می گشتند، زیرا مسلمین یک دولت قوی روم را که در اصل کتاب و توحید با آنها هم مشی است پیروز دیده و دولت قوی ایران آتش پرست را مغلوب و منکوب. اجمال و مختصر داستان این است که در سنه 590 میلادی بهرام چوبین بر خسرو پرویز غلبه کرده، سر از اطاعت او برداشته، خود مدعی سلطنت شد. خسرو با 2 برادر خود بندویه و بستام با لشکری جرار و مجهز به دفع او شتافتند، ولی شکست خوردند. خسرو به روم فرار کرده بر قیصر که به نام موریغ یا موریس بود پناهنده شد. قیصر مقدم وی را بسیار گرامی داشت و از انواع هدایا و جواهرات به وی بخشید و دختر خود مریم را به حواله نکاح او درآورد و 1.5 سال در آن دیار به عیش و عشرت پرداخت. آنگاه موریغ پسر بزرگش را که بناتوس نام داشت با 70,000 و یا 100,000 لشکر به ایران فرستاد و با معیت خسرو بالاخره بهرام را شکست داده، بهرام به چین گریخت و به خاقان پیوست و بالاخره توسط زوجه خاقان به قتل رسید. خسرو از بناتوس و لشکریان رومی پذیرایی کامل کرده، پس از استقرار سلطنت خود آنها را با هدایا و تحف فراوان به روم بازگردانید. 14 سال که از این قضیه سپری شد، رومیان موریغ و پسرش بناتوس را کشتند و شخصی به نام فوکاس یا قوفا مدعی حکومت شد. پسر دیگر موریغ به ایران آمد و از خسرو پرویز برای سلطنت خود کمک خواست. خسرو پرویز 3 نفر از سرلشکران نامی خود را برای برگرداندن تاج و تخت به آن فرزند با عده و عده فراوان به جنگ رومیان فرستاد. اول آنها رمیوزان بود که به صوب شام و فلسطین حرکت کرد. آن دیار را خراب و غارت کرد و تمام آن نواحی را متصرف شد و با کمک 26,000 یهودی بیت المقدس را محاصره و تصرف نمود و صلیب اکبر را، یعنی صلیب حقیقی چوبی که آنها میگویند حضرت عیسی را بر آن به دار زدند و در صندوقی طلایی گذارده و در زیر زمین به جهت حفظ دفن کرده بودند، به ایران فرستاد. دوم آنها شاهین بود که به سوی مصر و اسکندریه پیش رفت. آنها را متصرف شد و نوبه را نیز فتح کرده، تمام این جاها را تصرف نموده، کلید اسکندریه را به ایران فرستاد. سوم آنها شهربراز بود که به صوب روم و قسطنطنیه که همان شهر اسلامبول است پیش رفت و همه جا را فتح کرده و قسطنطنیه را نیز محاصره کرده به خلیج رسید و شکست عظیم را به رومیان در سنه 617 میلادی در کالسدون که نزدیک قسطنطنیه است وارد ساختند. در این مدت بود که رومیان قوفا را که چون مرد هرزه و بدعملی بود کشتند و هرقل هراکلیوس از آفریقا با کشتی‌هایی به روم آمد. مردم او را پذیرفتند و به حکومت برداشتند چون مردی مؤمن به حضرت مسیح بود و از خرابی بلاد و تصرف آنها به دست ایرانیان مجوسی در ناراحتی به سر می برد. هرقل سفیری نزد خسرو پرویز فرستاد و خود را آماده برای صلح کرد، ولی مذاکرات به جایی نرسید زیرا فتوحات عالمگیر او وی را مغرور و متکبر کرده بود. خسرو نه فقط برای مذاکرات صلح حاضر نشد، بلکه سفیر را تهدید به قتل نموده در محبس انداخت که چرا هرقل را در غل و زنجیر در جلوی تخت من حاضر نکرده ای. غیاث الدین ابن حمام الدین حسینی معروف به خاند امیر در کتاب حبیب السیر گوید پرویز را تختی بود در غایت وسعت و رفعت، مرصع به جواهر قیمتی که 140,000 میخ نقره در اطراف آن به کار برده بودند و 1,000 گوی زرین بر آن تعبیه کرده و صورت 12 برج و کواکب سبعه و غیر ذالک مصور و منقش ساخته و 30,000 زین مرصع داشت و 100 گنج که یکی از آن جمله گنج بادآورد است و قصه این گنج که بی مشقت و رنج به دست آمد چنان بود که نوبتی قیصر اموال بی قیاس در 1,000 کشتی نهاده در موزه حسین می فرستاد و بعد آن کشتی ها را به جایی که در تصرف گماشتگان پرویز بود آورد و آن اموال داخل سائر کنوز خسرو شد و پرویز مقداری طلاء دست افشار داشت که بی عمل نار هرچه می خواست از آن می ساخت و در حرم سرای او 3,000 دختر حرالاصل حوراوش و 12,000 جاریه به سر می بردند و هر شب 6,000 مرد به حراست پرویز قیام می نمودند و در طویله او 8,000 اسب و استر جهت سواری خاصه جو می خوردند و 12,000 اشتر قطاری و 20,000 شتر بختی و 960 زنجیر پیل داشت و اسب شبدیز پرویز که در رفتار بر باد پیشی می گرفت مشهور است و باربد گوینده که بی نظیر آفاق بود ملازمت پرویز می نمود و شیرین که از رشک حسن و جمالش مذاق جان ارباب ملاحت تلخ بود در شبستان خسرو روزگار می گذرانید. انتها. پس از آن کالسدون تسخیر شد و حدود ایران به حدود زمان هخامنشی رسید. این غلبه فارسیان بر رومیان در دنیا سر و صدایی به راه انداخته بود و غلغله‌ای ایجاد نموده بود. زیرا دیگر دنیا در دست یک زورمند قوی بود که رقیب نداشت و مشرکین مکه به مسلمین شماتت‌ها می‌زدند و به اتکا و اعتماد بر دولت مجوس قریب به شرک و وثنیت شکست محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش را به دل نوید می‌دادند. زیرا ناحیه جنوبی عربستان که یمن بود در تحت تصرف و ولایت ایرانیان بود و زمانی که انوشیروان به درخواست آنان حبشی ها را از آنجا بیرون کرد جمعی کثیر از ایرانیان در یمن مقیم بودند و آن ناحیه تحت فرماندهی بازان که دست نشانده او بود اداره می شد و طبعا حجاز که شامل مکه و مدینه بود نیز تحت حکومت آنها بود. شکست رومیان رسول خدا و مؤمنین را محزون نمود و مشرکین را خوشحال و این در سنه 8 از بعثت رسول خدا بود که 5 سال به هجرت مانده و مطابق سنه 48 از عام الفیل و 617 و 618 میلادی بود. آیه بر پیغمبر نازل شد. الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزء سنین. رومیان شکست بزرگ را در نزدیکترین جاها به محلشان کالسدون قرب قسطنطنیه خوردند ولیکن ایشان در مدت کمی که کمتر از 10 سال باشد باز بر فارسیان غلبه پیدا نموده و پیروز خواهند شد. این آیه که نازل شد و مؤمنین قرائت می کردند برای کفار قابل قبول نبود، زیرا ایران با آن قدرت و عظمت و لشکرکشی و جنگ‌های پی در پی در مدت 15 سال از 603 مسیحی تا به حال روز به روز قرین ظفر و غلبه بوده است و با این شکست نهایی کار تمام شده است. وانگهی خزائن و ثروت ایران در آن زمان از حد و حساب بیرون بوده است. خسرو پرویز 100 گنج دارد که یکی از آنها گنج بادآورد است. این گنج عبارت بود از محمولات 1000 کشتی که هرقل تمام نفائس و ذخایر خزینه روم را در آن نهاده و برای حفظ و مسئولیت می‌خواست به آفریقا بفرستد و خودش هم برود. در این میان باد تمام آنها را به محلی در ساحل که فارسیان از لشکر پرویز ساخلو کرده بودند آورد و همه آنها در کمال سهولت جزو خزینه خسرو شد و دیگر گنجی که به عنوان غنیمت از خاقان ترکستان گرفته است و آن عبارت بود از 256 بار شتر که همگی از طلا و جواهرات نفیس بود و یک گنج او 348 میلیون مثقال زر بود و در سال 30 سلطنتش با آن جنگ‌های طولانی و پرخرج میزان نقدینه او به 1600 میلیون مثقال طلا می‌رسید. 900 سال است که دست ایران از مصر کوتاه بوده و اینک خاک مصر را تصرف کرده است که از سرحد چین تا آخر خاک مصر را تحت تصرف دارد. 14 سال است که با رومیان جنگ دارد و هیچ وقت شکست نخورده است. مجموع جنگ‌های خسرو پرویز با رومیان طبق گفتار مشیرالدوله در ایران باستانی از 603 تا 627 میلادی طول کشید. خسرو پرویز به قدری متکبر و مغرور بود که در مدت سلطنت خود در حالی که می توانست به رسم و شیوه انوشیروان جدش رفتار کند و ایران را به اعلی درجه از ترقی و تعالی و عدل و نصفت برساند و در مدت 38 سال سلطنتش آبادانی ها فراهم سازد، همه اش را به جنگ های خودسرانه با روم گذرانید و ثروت را در این راه تباه کرد. در حبیب السیر گوید در سال 6 از هجرت رسول خدا برای او نامه‌ای نوشتند و او را دعوت به اسلام کردند. او نامه حضرت را پاره کرد و گفت چرا این مرد عرب که بنده من است نام خودش را بر نام من مقدم داشته است؟ چون این خبر به رسول خدا رسید فرمود مزق الله ملکه کما مزق کتابی، خداوند سلطنتش را پاره کند همانطور که نامه مرا پاره کرد. در روضة الصفا در ذکر خسرو پرویز و حال و معال او گوید رسول خدا فرمود 7 ساعت از شب گذشته خدا به من خبر داد که شیروگه که پسرش بود را بر وی گماشت تا شکمش را پاره کرد. شب 3 شنبه 10 جمادی الاولی سنه 7 از هجرت، و در حبیب السیر گوید در سال 9 از هجرت اعیان ایران او را مقید کرده پسرش شیرویه را به تخت نشاندند و به او تکلیف کردند تا به قتل پدرش فرمان دهد. و از آن طرف روم بسیار ضعیف، غیر از شبه جزیره قسطنطنیه برای او هیچ باقی نمانده است، همه ی کشورها را از دست داده است و از شمال بلغارها او را تعقیب می کنند. خزانه ندارد، ثروت ندارد. در این صورت خبر غلبه روم بر ایران از نقطه نظر اسباب ظاهری ممتنع و خبری از تمام جهات برای کفار و مشرکین غیر قابل قبول بود. بلذا این خبر قرآنی را نیز تکذیب نموده و آن را هم حمل بر سایر دعاوی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمودند. به قدری شکست ایران غیر مترقب و از اسباب ظاهری بعید می نمود که جز اراده حتمیه حضرت حق تعالی بر انقراض حکومت جائره پرویز و برچیدن بساط عدوان وی چیزی به نظر نمی رسد. زیرا تصرف ممالک تحت تصرف روم دفعتن صورت نگرفت تا از دست دادن آنها آسان باشد. به تدریج دولت ایران در مدت 14 سال فلسطین و شام و آسیای صغیر یعنی ترکیه را تصرف کرد و لشکر و قوای ایران در آنجاها کاملا متمکن گردیده بود. و سپس مصر را هم که از رومیان گرفت یک نیروی واحد عظیم در دنیا شد. اگر اراده الهی اتفاقات غیر منتظره را پیش نمی آورد، مملکت روم به کلی منقرض گردیده بود، چنان که اسکندر مقدونی ایران را منقرض کرد. و از جمله تأییدات الهی این بود، همانطور که مشیر الدوله در کتاب ایران باستانی آورده است که تصرف کالسدون برای رومیان محال بود، ولی چون سپاهیان از دو جانب با هم روبرو شدند، باد به سوی لشکر ایران می‌وزید و خاک و خاشاک و غبار بر روی آنها می‌ریخت و مواجه با دشمن بودن برایشان سخت بود. از این جهت رومیان جرأت کردند و آنها را به هزیمت و فرار دادند. کریستنسن در تاریخ ساسانیان از کتاب التاج جاهز نقل می کند که شهربراز فرمانده سپاهیان ایران به واسطه آنکه خسرو پرویز برای وی نامه های متضاد می نوشت از کید او در وحشت و اندیشه افتاده به هرقل پیوست و راه را برای او باز کرد تا توانست تا نهروان پیش بیاید. و اینها همه دلیل است بر اینکه غلبه رومیان جز به تأیید خداوندی بر امر غیر مترقب چیزی نبوده است، و این حقیقت را می توان از آیه قرآن استفاده کرد که اولا می فرماید لله الامر من قبل و من بعد، و ثانیا می فرماید ینصر من یشاء، یعنی نصرت خداوندی بوده است بر اساس انحصار امر در دست وی که چنین ظفر نصیب رومیان گردیده است. در اثر آمده است که چون این آیه که دلالت بر وعده فتح روم پس از چند سالی دارد فرود آمد، روزی امیه ابن خلف که از مشرکین سرسخت و دشمنان رسول الله بود، از روی اهانت و سستی امر به ابوبکر گفت این وعده ابدا درست نیست و خواهی دید که نخواهد شد. ابوبکر گفت من با تو شرط می‌بندم که اگر تا 3 سال رومیان پیروز شوند تو به من 10 شتر بدهی و اگر مغلوب شوند و غلبه‌ای برای آنها نباشد من 10 شتر به تو بدهم. چون خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید فرمودند هم در مقدار شتر زیاد کن و هم در مدت، زیرا معنی بزع کمتر از 10 است، از 3 تا 9 را بزع گویند. ابوبکر مقدار رهان و گروبندی را با او 100 نفر شتر نمود و بر مدت هم اضافه کرد. علامه طباطبایی قدس الله سره و محمد حسین هیکل ادنا الارض را نزدیکترین محل رومیان به ارض حجاز که ازرعات و بصرا است دانستند و مشیر الدوله حسن پیرنیا ظفر را در کالسدون که قرب قسطنطنیه است گفته است. و حقیر را گمانان است که گفتار پیرنیا به ثواب اقرب است، زیرا اولا فتح ازرعات و بصرا که از نواحی جنوبی شامات است خیلی زودتر صورت گرفت و شاید در سنوات 612 یا 613 میلادی باشد. در این صورت با خاتمه جنگ و غلبه رومیان که در 625 صورت گرفته است 12 و یا 13 سال می شود و آیه مبارکه نص است در اینکه میان این دو غلبه کمتر از 10 سال بوده است. ثانیاً شکست روم را در ازرعات که زمینی است میان مدینه و شام و بسیار از روم و قسطنطنیه دور است نباید شکست روم تلقی کرد، به خلاف کالسدون که قرب پایتخت است، در آنجا شکست را شکست می توان گفت. باری مؤمنین منتظر فتح رومیان طبق وعده قرآنی بودند. اینک ببینیم بر سر رومیان چه آمده است. به واسطه ی تصرف حکومت ایران زمین‌های روم را بر رومیان مسیحی مذهب بسیار سخت می‌گذشت. حتی نجاشی که مسیحی بود نذر کرد که اگر خداوند زمین او را از دست پارسیان خلاص کند پیاده از آفریقا به زیارت بیت المقدس برود و چون رومیان فاتح شدند به نذر خود وفا کرد و در بین راه بساط‌ها می‌گستردند و گل و ریاحین می‌ریختند و او بر روی آنها گام می‌نهاد تا بدانجا رسید. هرقل چون خود را در محاصره بلغارها و فارسیان دید، در ابتدا خواست از پایتخت فرار کرده به قرطاجنه، کارتاج، یکی از شهرهای آفریقا نزدیک الجزائر برود و با این مقصود خزانه روم را از قسطنطنیه حمل کرد. اما این خزانه به دست سردار خسرو پرویز افتاد و موسوم به گنج باداورد شد. ولی روحانیون مسیحی و مردم به صدا در آمدند و قرار شد که خزائن و نفائس کلیساها را به مصرف تهیه اردوهای نظامی و جنگ برساند و پس از جنگ آن اموال را با بهرهش برگرداند. برای امپراتور روم فقط شهر قسطنطنیه و قسمتی از یونان و ایتالیا و چند شهر در آفریقا باقی مانده بود. هرقل دست به دعا و نیاز و مناجات به سوی خدا برداشت. با قشون خود حرکت کرد در سنه 622 از بوغاز تنگه داردانل گذشت. در نزدیکی ارمنستان جنگی میان او و شهربراز در گرفت که به پیروزی او تمام شد. هرقل در سال بعد با مردم شمالی خزرها همدست شد و از طرف لازیکا به ایران لشکر کشید و خسرو پرویز با قشونی مرکب از 40,000 نفر به سوی او شتافته و در آذربایجان به هم رسیدند و هرقل غالب شد. پس از آن به شهرهای ایران پرداخته آتشکده ها را ویران ساخت و این در سنه 623 بود و بزرگترین آتشکده را که آذرگشنسب نام داشت از بین برد و صلیب عیسی را به بیت المقدس بازگردانید. در این پیشروی ها رومیان کالسدون را پس گرفتند. سال بعد هرقل با 70,000 لشکر به جنگ روانه شد و از رود دجله گذشت و راهزاد سردار ایرانی را با 6,000 بکشت و 6,000 دیگر بگریختند. راهزاد در این حال به خسرو پرویز نوشته بود تعداد لشکر رومیان 70,000 است و من از عهده مقابله بر نمی آیم. خسرو در پاسخ نوشته بود از جنگ کردن و ریختن خونتان در راه اطاعت ما که برمی آیید. باری آخرین شکست قطعی در سنه 625 بر قشون ایران واقع شد و خسرو از محل سلطنت به مدائن رفت و از روی بیچارگی در آنجا متحسن شد و می‌خواست که تهیه لشکر ببیند و به هرقل حمله کند که هرقل مظفرانه به جانب روم روان شد. این شکست عظیم و غیر مترقب فارسیان در سنه دوم از هجرت در روز غزوه بدر اتفاق افتاد و مسلمین در آن روز در واقع دو خوشحالی داشتند. یکی ظفر بر دشمنان قریش و غلبه اسلام بر کفر، دوم پیروزی روم بر فارس و غلبه مسیحیان بر آتش پرستان که خبرش بعدن رسید. باری درست از غلبه ایران بر روم در کالسدون که 617 میلادی بود تا غلبه روم بر ایران که در 625 صورت گرفت 8 سال گذشت و این کمتر از 10 سال بود. در الکامل فی التاریخ طبع اول آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عام الفیل متولد شدند و از ابن کلبی روایت کرده است که عبدالله ابن عبدالمطلب پدر رسول خدا 24 سال گذشته از سلطنت کسرا انوشیروان متولد شد و رسول الله در سنه 42 از سلطنت وی متولد شدند و بعثت آن حضرت در سنه 22 از سلطنت خسرو پرویز و هجرت وی در سنه 32 از سلطنت او بوده است. انتها. و چون می دانیم که تولد آن حضرت در سنه 570 میلادی بوده است، بنابراین بعثتشان در سنه 610 و هجرتشان در 623 و رحلتشان در سنه 633 واقع می شود. و در این صورت جنگ فارسیان با رومیان که موجب غلبه بر رومیان شد و در سنه 8 از بعثت بوده است، در سنه 618 و غلبه رومیان بر فارسیان که در 625 واقع شده است و در سال دوم از هجرت و یا در سال سوم با 7 سال و یا 8 سال فاصله بوده است. مسلمین به میعاد الهی چنان غرق مسرت بودند و کفار غرق در ماتم که جای تماشا بود. ابوبکر 100 شتر گروبندی خود را از ورثه امیه ابن خلف گرفت، زیرا امیه در آن تاریخ مرده بود. بعضی گویند چون گروبندی و رهان تا آن زمان در اسلام حرام نبوده است، لحاظا پیامبر در مکه مکرمه شرط بندی او را امضا نمودند و سپس هر گونه گروبندی و شرط بندی در اسلام حرام شد. داستان آیه مبارکه و حکم قاطع قرآن را درباره غلبه روم بزرگان از اعاظم مفسران و مورخان نقل کردند و ما در اینجا این مطالب مذکوره را از استاد عالی قدر فقیدمان حضرت علامه آیت الله طباطبایی و محمد حسین هیکل و ابن اسیر جزری و طبری و میرخاند و خاند امیر و پیرنیا از هر کدام گزیده ای را از گفتارشان انتخاب نموده و مجموعه مطالب از کلمات آنان خارج نیست.